بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. در مباحث گذشته بر اساس نظریه مشهور مبنی بر این که دلالت جمله شرطیه بر مفهوم متوقف بر آن است که این جمله عقد الوضع آن دلالت کند بر علیت انحصاری شرط برای ثبوت جزا، عرض کردیم که این ادله پنجگانه‌ای که در خصوص اثبات علیت انحصاری مطرح شده است به نظر ادله تامی نمی آید، ولذا اگر بخواهیم مطابق معیار تعیین شده توسط مشهور راجع به دلالت و یا عدم دلالت جمله شرطی نتیجه گیری کنیم، باید بگوییم که جمله شرطی بر اساس این معیار دلالت بر مفهوم ندارد، کما ذهب الیه محقق خراسانی و یا بعضی مثل محقق خویی بنابر مبنای مشهور، ولی خودشون قائل به ثبوت مفهوم برای جمله بر اساس مبنای خودشون در باب وضع هستند، که حالا اگر نیاز باشه در آخر ممکنه ما متذکر بشیم. چون آقای خویی میفرماید بر اساس مبنایی که ما در تعریف وضع داریم، خب دلالت جمله شرطیه بر مفهوم قابل اثبات هست، اما بر اساس مبنای مشهور در معنای وضع به معنای ایجاد المعنا اون قابل قبول نیست. اما ایشون میفرماید بر اساس به هر حال مبنای مشهور این علیت قابل اثبات نیست. بحث تعهده. حالا انشاءالله شاید در آخر اگر بشه مطرح بکن. خب لذا ما گفتیم در دو مقام باید بحث بشه، یکی بر اساس مبنای مشهور، دوم بر اساس اون چی که ما اختیار کردیم مبنی بر این که عقد الوضع دلالتش بر تعلیق و تحدید برای اثبات مفهوم کفایت میکنه. در گذشته عرض کردیم که برای دلالت جمله شرطیه و بلکه هر جمله ترکیبیه‌ای بر مفهوم دو چیز لازم است، یکی این که عقد الوضع دلالت کند بر تعلیق و تحدید حکم مجعول برای موضوع، خلاف مشهور که میگفتن دلالت کند بر علیت شرط برای وجود حکم و انشاء و جعل حکم. دوم این که گفتیم عقد الحمل دلالت کند بر سنخ حکم مجعول برای موضوع. بحث را در مراحلی پیگیری کردیم که مرحله اول آن مربوط به مفاد ادات شرط بود و فعلا در مرحله دوم بحث مربوط به خصوصیت عقد الوضعی است، یعنی این که آیا عقد الوضع در جمله شرطیه‌ای مثل ان جاء زیدون دلالت بر خصوصیت معلق علی و موقوف علی و محدد به بودن شرط نسبت به جزا دارد، تا اون وقت یکی از ارکان لازم برای دلالت جمله شرطیه بر مفهوم حاصل باشد، یا دلالت ندارد تا فاقد این رکن بوده و مفهوم نداشته باشد. برای بررسی دلالت یا عدم دلالت جمله شرطیه برای این خصوصیت لازم هست ما ابتدا روشن بکنیم که چرا ما اصرار داریم بر این که در دلالت جمله شرطیه بر مفهوم دلالت عقد الوضع بر خصوصیت تعلیقی و تحدیدی شرط نسبت به جزا معتبر است و حتی اگر بر فرض به یکی از ادله پنجگانه‌ای که در جلسات گذشته مطرح شد علیت انحصاری شرط نسبت به ثبوت جزا و ثبوت حکم ثابت بشود، باز هم این جمله دلالت بر مفهوم مصطلح و مورد نزاع ندارد، چون ممکنه این تصویر ایجاد بشود که خلاصه شما چی میخواید بگید؟ در مباحث گذشته تنها چیز رو ثابت کردید این بود که گفتید علیت انحصاری رو دلالت نداره. خب اگه دلالت داشت، آیا شما میگویید در اینجا به مجرد دلالت جمله شرطیه بر علیت شرط برای جزا، علیت انحصاری شرط برای جزا میتوانیم بگیم آقا پس مفهوم ثابت میشود با این، یا نه چه بسا اونی که منتفی میشود به انتفاع این علت انحصاری مفهوم مورد نزاع و معرکه آرا اصلا نباشد؟ کدوم یکی رو؟ یعنی شما در واقع از جهت اثبات در اون جهت فقط مشکل دارید، اما اگر از جهت اثبات مشکل نداشتید میپذیرید که اگر جمله شرطی یه دلالت بر علیت انحصاری شرط برای جزا کند پس مفهوم دارد، یا نه اساساً اولا میگید که دلالت ندارد ثانیاً اگر فرزند دلالت هم داشته باشه، انتفاع سنخ حکم اند انتفاع شرطی که مورد بحث و نزاع است در اونجا رخ نمیدهد، انتفاع صورت میگیرد، اما اون انتفاع سنخ حکم اند انتفاع شرطی که مورد نزاع است، مورد بحث است، معرکت الآرا است، نمیباشد. ما این دومی رو میگیم حتی اگر دلالت اون هم واقعا ثابت بشه که علیت انحصاری دارد، در حقیقت اونجا انتفاع حکم از باب انتفاع الموضوع میشه، ولو قبول بکنیم که در اونجا سنخ الحکم مورد انتفاع قرار میگیره. حالا لذا این باید روشن بشه تا برسیم به بحث این که آیا واقعا جمله شرطیه دلالت بر تعلیق تهدیدی دارد، از تعلیقش تهدید استفاده میشود یا نمیشود. در این خصوص عرض میکنیم که شکی نیست در این که هر قیدی که در جمله انشائی اخذ بشود، اصل دخالت اون قید در انشا یا ثبوت منشأ فی الجمله امر قطعی است، چون فرض آن است که متکلم مولای حکیم است و این جمله را در مقام مولویت و به جهت انشاء و ایجاد حکمی برای متعلقی خاص صادر کرده است، لذا هر لفظ و قیدی که در کلام می آورد به مقتضای حکیم بودنش در راستای ایجاد حکم و تعلق آن به متعلق خاص می باشد. اصل دخالت قید هیچ شک و شبهه نیست، قیدی رو که مولا میاره در کلام، یعنی دخیل است در یا انشاء یا منشاء و ثبوت منشاء، این بحثی درش نداریم ما. ولی دخالت این قید به دو نحو میتواند باشد. نحوه اول این که این قید در حقیقت قیدی برای انشاء حکم و دخیل در موضوع اون حکم می باشد، و به تعبیری که گذشته هم عرض کردیم دخالت این قید در حکم از نوع دخالت در وجود حکم و از قیود موضوعیه می باشد که در حقیقت جزئی از موضوع در این قضیه انشائیه را شکل می دهد، که از این نوع قید به علت دخیل در انشاء حکم و وجود آن هم تعبیر می شود و وجود اون هم تعبیر می شود همون طوری که در کلام مشهور از شرط در جمله شرطیه به علت برای جزا و جعل حکم تعبیر می کنن. خب در این صورت نقش این قیدی که در جمله شرطیه از آن به شرط یاد می کنیم فرضاً علیتش برای وجود جزا یعنی جعل حکم است و اساساً دلالت دارد بر این که حکم وجوب اکرام در قضیه ان جاء زید فاکرمه معلق علی و معلولی است که برای زید ثابت و جعل شده است در صورتی که بیاید. و اینجا معلق و علیه و معلول یعنی همون وجوب اکرام در عقد الحمل از سه حالت خارج نیست، چون اینجا فرمود وجوب اکرام برای زید اگر بیاید، این اگر بیاید علت است، علیتش به این معناست که تا این نیامده موضوع برای وجوب اکرام اصلا محقق نیست، این دخالت موضوعی داره. ولی خب حالا این معلق و علی این وجوب اکرام خودش در صورتی که بیاید زید، این چند حالت و سه حالت داره.
اصل
جمله
انشاء یا
برای
منشأ.
حالا اون منشأ جدو ما فعلا بحث نمی کنیم.
از اینکه اون قابلش فهمیدید هر قیدی که در جمله انشاء عقد شود اصل دخالت قید در انشاء و در ثبوت منشأ در جمله اخرت اینه که اینجوری می فهمیدید هر قیدی که در جمله انشاء عقد شود اصل دخالت قید فی جمله.
خب حالا یا در انشاء یا در منشأ دیگه، به هر حال یا در انشاء یا در منشأ دیگه، یا در جعل حکم یا در ثبوت و پایداریه منشأه. بله نه منظور اسفل جمله یعنی یا به هر حال در اون دخیله یا در این دخیله دیگه، منظور اینه. بله خب حالت اول این که نه بالا باشه یا نباشم خیلی چیز نداره. حالت اول این که مراد از این معلق و علیه و معلول شخص آن است، مثلا وجوب اکرام از جهت آمدن زید در جلسه مقصود است. در این صورت معنای جمله این می شود که وجوب اکرام زید از جهت آمدنش در صورتی وجود دارد که زید بیاید. حالت دوم این است که مراد از آن وجوب مراد از آن مطلق حکم، یعنی وجوب بله مطلق اکرام باشد. به این معنا که در مثال ان جاء زید فاکرمه، مطلق اکراماتی که به جهات مختلف بشود برای زید ابراز نمود، نه اینکه به جهات مختلف جعل صورت گرفته، وجوب اون برای زید معلق بر آمدن زید است. در این حالت در حقیقت ما موضوع برای وجوب مطلق اکرامات زیدی است که بیاید، زیدی که بیاید موضوع وجوب مطلق اکرامات می شود چی؟ محمول، چون اکرامات می تواند از مناشاء مختلف صورت بگیرد و فرق است بین وجوب مطلق اکرامات یا مطلق وجوب اکرامها، چون در صورت سومی که عرض خواهیم کرد وجوب اکرامها جعل شده است، اما در صورت اول نه. جعل وجوب وجوب مطلق اکرامات برای زید متوقف بر آمدنش، اینم حالت دو. در این دو حالت قضیه انشائیه یک قضیه شخصیه است که موضوع به خصوصی دارد که جزئی از اون موضوع قید و شرطی است که در جمله آمده است. نهایتاً در حالت اول حکم وجوب اکرام فقط از جهت این قید و شرط است، و در حالت دوم حکم وجوب مطلق اکرامات متصوره به اعتبارات مختلف است که از جمله به اعتبار آمدنش می باشد. و بر همین اساس یقیناً با انتفاع این قید و شرط مأخوذ در این جمله، حکم منتفی شده و جعل صورت نمی گیرد، چون جعل حکم برای موضوع در مرتبه متأخر از تصور موضوع است و با انتفاع این قیدی که دخیل در موضوع هست، تصور موضوع در عالم جعل منتفی می شود و طبعا حکم انتفاع پیدا می کند. لذا انتفاع حکم در هر دو صورت، یک حکم عقلی و غیر قابل نظامی باشد. مولا می فرماید آقا زید اگر آمد به جلسه وجوب اکرام از جهت آمدن دارد. خب این معلومه که خب نیامد موضوع منتفی میشه، به انتفاع موضوع حکم شخصیه اینجا از بین میره. یا بفرماید زید اگر آمد وجوب اکرام از جهات مختلفه ممکنه دارد، لذا مثلا زید اگر آمد در اونجا چند جهت وجوب اکرامی پیدا کرد، اون وقت اکرامات صورت میگیرد. خب این معلوم نیامد خود به خود موضوع از بین رفته، موضوع از بین بره حکمم خود به خود چی میشه؟ از بین میره. اما حالت سوم، خب جهتش اینه که ببینید باید جواب بدیم به اون قضیه، به همون خب گفتیم، اما خب در جهت روشنی بحث تعلیق خیلی لازم بود این. خب گفتیم اما خب ببینید برای این مطرح کردیم که همین عرض کردیم این تصور ایجاد میشه. نه نه ببینید با تمام بیاناتی که ما قبلا مطرح کردیم دقت بفرمایید، باز این سوال مطرحه که آیا شما اگر علیت انحصاری وجود داشته باشه دلالت جمله شرطیه را بعد چرا؟
ما قبلا بحث کردیم که در اینجا تازه حتی در حالت سوم هم قرار میخواد بحث کنه که بحث سنکول حکم باشه.
با.
یعنی مطلق وجوب اکرام نه وجوب مطلق اکرام.
درست.
تفاوت اینا رو اونجا ذکر کردیم که حتی اگر اینا هم بپذیریم، انحصار هم که بپذیریم، باز هم دلالت بر مفهوم اصطلاحی نداره، چون از اون سالب انتفاع حضوره. حالا که ما فرض ما در بحث مفهوم انتفاع حکم با فرض وقای موضوع.
خب حالا این رو خیلی روشن در گذشته روشن نکردیم، نه مطرح کردیم این اقسام رو، ما این بحث کردیم، اما نه به عنوان این که بخوایم بگیم چون از باب سالبه به انتفاع الموضوع، خیلی بحث چیزی نکردیم. آره حالا علی حالن ضرر نداره برای بحث. بله ببینید تکرار هست اما تکرارش مفیده. ببینید چرا مفیده؟ به خاطر اینکه یه خلط خیلی بزرگی صورت گرفته. حالا دقت بفرمایید، شما تا به الان اونی که ما میشنیدیم در بیانات رو عرض کردم خلطی که صورت گرفته از چند جهت. حالا مثلا شما ببینید شخص الحکم رو فقط به اعتبار تکوینی آقایون لازم میکردن شخص و لذا مثالی که همه برای شخص الحکم میکنن میزنن میگن این روز یک تولدن فختن هم، یعنی در واقع اگر در اینجا خب بحث این نیست که در اینجا دخالت شرط در موضوع دخالت تکوینیه، چون برای تا بچه نباشه خطانی در کار نیست. اما بله بچه باشه خطان نداره. بله بعد خدمت شما عرض بشه، اما ما میخوایم در اینجا فراتر از این حرف بزنیم که بگیم آقا شخص الحکم یک محدوده وسیع تری داره، شخص الحکم وابسته به موضوع داره. اگر این قیدی که خدمت شما عرض بشه در کلام آمده دخالت در اصل انشاء داشته باشه، برگشتش به دخالت در موضوعه، و اگر دخالت در موضوع با داشته باشه فرق نمیکنه، میخواد دخالت در موضوع تکوینن داشته باشه یا دخالت در موضوع شرعن داشته باشه. چه دخالت در موضوع تکوینن داشته باشه مثل این روز افتولدن فختن هم، چه دخالت در موضوع تشریعن و شرعن داشته باشه، لا محاله با انتفاع این قید انتفاع الموضوع صورت میگیرد، و این انتفاع الموضوع که صورت گرفت خود به خود انتفاع الحکم صورت میگیره. لذا میخوام بگیم در اینجا ممکنه مفهوم باشه اما مفهوم مورد بحث نزاع نمیشه، چون همون نکته ای را که شما گفتید در این روز تولدن فختنه، خب معلومه با انتفاع این قید حکمم منتفی میشه، اتفاقا در جایی که این قید قیده برای موضوع شرعی باشه باز هم این معلومه که با انتفاع این قید موضوع شرعی از بین میره. لذا شما اگر اونجا واضحه براتون ثبوت مفهوم، اینجا هم براتون واضحه، یعنی نیاز به بحث و بررسی چی؟ نداره. بله باید بحث رو روی اون جهتی ببریم که در حقیقت از جهات مختلف برای یک موضوع حکم ثابت شده، اما این موضوع ما میخواد حد بشه براشون بدون اینکه داخل در موضوع باشه. این قابلیت بحث داره که آیا خدمت شما عرض بشه با انتفاعی ینتفع الحکم یا لا ینتفع الحکم، اما اون خیلی واضح روشنه، لذا ذکرش از اون جهت که این قضیه روشن بشه لازم. من دیدم کدوم که انحصارش ثابت بشه. خب
نه برای
خب حالا گفتم من در این حال اینجا ذکرش باز حالا درست ممکنه تکراری باشه، اما برای این که ورود به بحث تعلیق کنیم به نظرم مفید میاد. حالا بگیم حالت سوم، حالت سوم این است که معلول، البته اینا مثالای شرعیش هم قبلا اگر یادتون باشه مورد اشاره قرار دادیم دیگه، اینجا مثالا رو مطرح نکردیم و نمیکنیم. حالت سوم این است که معلول و معلق و علیه بر این قیدی که علیت برای آن دارد مطلق حکم باشد به معنای مطلق وجوب اکرام در مثال قبلی، یعنی در مثال فعلی ما فرضاً وجوب اکرام به اعتبارات مختلف و با مناشع گوناگونی که برای زید انشاء شده است مقید به مجیء باشد، به طوری که مجیء تنها علت مشترکه برای جعل وجوب اکرامها در کنار علل خاصی مثل معلم نمونه بودن، طبیب نمونه بودن و امثال این هاست، و به تعبیری علیت هر یک از اون مناشع با ذمیمه تنها علت مجیء تام و مؤثر در جعل می شود و در حقیقت موضوع مطلق وجوب اکرام زید با تنها این قید مشترک و قید خاص دیگریست. این که میگیم تنها، چون اگر تنها این مؤثر نباشه خب این میتونه بره یک علت دیگه جایگزینش بشه، اون که دیگه منتفی میشه. نه، در حقیقت بخوایم بگیم آقا درسته که استاد نمونه بودن به قولای خواجوی، طبیب نمونه بودن، معلم نمونه بودن، اینها دخیل در جعل حکم هست، اما تام نیستن، ناقصه هستن. تمامیتشون به چیه؟ به این است که مجیء بیاد، اونم مجیء تنها، نه چیز دیگه، مجیء به تنهایی بیاد. و در حقیقت این قید برای جعل حکم برای این موضوعات به صورت تنهایی است در کنار اون علل خاصه دیگر. در این حالت شکی نیست که معلق علیه و معلول فرزن سنخ حکم است، ولی اولا اثبات این نحو دخالت قید در جمله شرطیه کاملا خلاف ظاهر است و هر قیدی در صورتی که علت برای حکمی باشد ظهور در این دارد که علت برای ثبوت حکم از جهت خودش است، نه از جهت سایر مناشه و علل دخیل در جعل حکم. یا اول اگر میگه انجاکن ظهور در این دارد که وجوب اکرام از جهت مجیء معلق بر مجیء است، نه اینکه این دخیل در ثبوت این جعل حکم و وجوب اکرام از سایر جهات دیگه، این با ظاهر کلام سازگاری ندارد. و ثانیاً باید تنها علت مشترک بودن آن ثابت شود که اثبات اون هم همون طوری که گذشت مشکل است. و ثالثاً بر فرض این چنین نوع از دخالت شرط در ثبوت جزا و جعل حکم ثابت بشود، طبعاً این شرط و قید از قیود داخل در موضوع شرعاً می باشند و هرچند با انتفاع آن سنخ حکم معلق بر آن و جعل سنخ حکم منتفی می شود، ولی این انتفاع باز هم از نوع انتفاع حکم به انتفاع موضوع است. لذا این جمله مفهوم دارد به فرض که همه اون چیزها ثابت بشود، ولی مفهوم مورد نزاع و بحث نیست. به حکم عقل ثبوتش قطعی است، ولذا اساساً قیود موضوعی مطلقا، چه قیودی که در تحقق موضوع تکوینن دخیل باشن مثل ان رزقت ولدن فاختنه، چون ختان تکوینن متوقف بر وجود ولد است، و چه در تحقق موضوع شرعن دخیل باشند اعم از این که دخیل در موضوع برای شخص حکم باشن و یا دخیل در موضوع برای سنخ حکم باشن بر فرض که تصور و دلالت را بپذیریم در هر صورتی با انتفاع اینها حکم هم منتفی می شود، ولی انتفاع از باب انتفاع حکم به انتفاع موضوع است و این امر مسلمی است و قابلیت نزاع ندارد. اگر شما میگید در این روز اقتوالدن فقط نو انتفاع شخص و حکم خدمت شما عرض بشه به انتفاع این شرط معلوم است، چون از باب انتفاع حکم به انتفاع موضوع است، خب در اینجا هم ما میگیم همینطوره، به خاطر فقط تفاوت در این است که اونجا موضوع تکوینن منتفی میشود، اما در اینجا موضوع به صورت شرعی منتفی میشود. دخالت قید در اونجا دخالت در تکوینی است، اما اینجا دخالتش دخالت در موضوع شرعی است. قبلا مثال زدیم دیگه، تکرار نمیم. بله دیگه نه، اینو ما الان آوردیم برای بحث تعلیق، چون قبلا دیگه اون مثال آوردیم، بعد آیه لستون میگه آقا مثالا رو ما تکرار کردیم. بله گفتیم عمدتاً قیود غیر زمانی، غیر مکانی و امثالهم، اینا قیود داخل در موضوع هن. مثل بالغ بودن مثلا، دقیق فرمودید، اینا قیود داخل در موضوع هن. و شکی نیست با انتفاع بلوغ حکم منتفیه. چرا؟ به خاطر اینکه موضوع برای جهل صلات عبارت است از آقای مکلف، یعنی آقای بالغ، یعنی قید بلوغ داخل در موضوع با انتفاعش آقا منتفی میشه، این شک درش نیست. یا حتی بحث استطاعت، استطاعت داخل در موضوع شده با انتفاعش منتفی میشه. بله قیود زمانی، قیود مکانی داخل در موضوع نیستن، حالا اینو بعداً عرض میکنیم در بستل. فعلا هازا، ما اگر آمدیم در مباحث گذشته تلاش کردیم گفتیم که جمله شرطیه به هیچ عنوان دلالت بر علیت انحصاری شرط برای حکم نداره، این معناش این نیست که اگر دلالت کند ما میگیم پس دلالت جمله شرطیه بر مفهوم مورد نزاع رو قبول کرده ایم. نه، ما اولا میخوایم بگیم که اصلا دلالت ندارد، ثانیا دلالت هم بکنند ما میگیم این مفهوم مورد نزاع و بحث چی نیست. چرا؟ به خاطر این که برگشتش به انتفاع حکم، انتفاع الموضوع است و این امر مسلم است، کسی نمیتواند اینو انکارش بکنه. تا برسیم به این قضیه که خب میشه نحوه دوم دخالت قیود، یعنی تعلیقی تهدیدی، و ببینیم واقعا این تعلیقی تهدیدی رو میتونیم از عقد الوضع در جمله شرطی استفاده کنیم که خب دلالت بر مفهوم ثابت، یا نمیتوانیم که نیاز به قرینه دارد، ما از قرائن تهدیدی بودن رو باید بفهمیم، اون وقت دیگه دلالت جمله شرطی بر چی؟ بر خدمت شما عرض بشه که مفهوم. لذا یا نه ما اصلا بگیم در اون جایی که قرینه باشه به کمک قرینه این هست، یعنی این مفهوم هست، مثلا در مفهوم عدد همین حد مطرح خواهد شد که خب در مفهوم عدد غالبا میگن عدد مفهوم ندارد، اما اگر عدد عدد تهدیدی باشد مفهوم دارد. خب به خاطر که در تهدید حصر خوابیده است،
خب تنظیم همون باید استفاده کنیم، اگر استفاده کنیم نمیشه.